بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 63 سطر نهم. استاد مروی. جلسه 32 مورخه 5/8/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاهرین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حازم انه لا محیص عن حمل هذه الروایات الناهیت عن التفسیر به على ذلك ولو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره. خب قسمتی از عبارت دیروز مونده تطبیق کنیم، بعد به بحث جدید بپردازیم. عرض شد که دلیل پنجم اخباریین بر این که فرموده بودن عمل به ظواهر قرآن ممنوعه این است که عمل به ظاهر قرآن تفسیر به رأی حساب میشه. مرحوم آخوند 3 جواب از این دلیل داشتن که دیروز توضیح دادیم. جواب اول این بود که عمل به ظاهر اصلا تفسیر حساب نمیشه. جواب دوم این بود که اگه تفسیر حساب بشه تفسیر به رأی حساب نمیشه. خب این 2 جواب رو توضیح دادیم و تطبیق کردیم. جواب سوم توضیحاتش دیروز اشاره شد، تطبیقش باقی مونده. جواب سومی بود که سلمنا که تفسیر به رأی هم شامل ظواهر می شود، ولی ما چاره ای نداریم. از این طرف روایات انبوه و فراوانی داریم که میگه قرآن حجته، به قرآن تمسک کنید، روایت مخالف قرآن رو قبولش نکنید. خب این روایات رو نمیشه ما حمل کنیم بر نصوص قرآن، چون نص قرآنی در این موارد بسیار اندک یا اصلا نداریم. پس بنابراین ناچاریم بگیم روایاتی که میگه قرآن حجت مربوط به ظواهره، روایاتی که میگه تفسیر به رأی نکنید مربوط به متشابهات هست. اینم جواب سوم. هذا مع انه میفرماین لا محیصه، چاره ای نداریم ما از حمل این روایاتی که نهی میکنند ما رو از تفسیر به رأی، این روایات رو حمل کنیم حلا ذالک، یعنی بر متشابهات. باید بگیم روایاتی که میگه تفسیر به رأی نکنید مراد در متشابهاته. ولو سلم شمولها، ولو قبول داشته باشیم شمول این روایات ظواهر رو، ولو تسلیم بشیم شمول این روایات لحمل لفظ علا ظاهره، این روایات شامل میشه حمل لفظ بر ظاهر رو، ولی چاره ای نداریم به خاطر جمع بین 2 گروه از روایات، روایات تفسیر به رأی رو اختصاص بدیم به متشابهات. چرا؟ ضرورت انه قضیت و توفیق بینها، به خاطر این که ضرورت این است که همین حمل روایات تفسیر به رأی بر متشابه مقتضای جمع بین این روایات و بین اون روایاتی که میگه قرآن حجت به لسانهای مختلف و بین مادل، جمع بین این روایات تفسیر به رأی و بین اون روایاتی که دلالت میکند بر جواز تمسک به قرآن، مثل خبر ثقلین یا ثقلین مثلا از اخبار متواتر و قطعی و صدور از پیامبر که بیش از 700 کتاب شیعه و اهل سنت این خبر رو نقل کرده اند، حدیث ثقلین می باشد. انی اوشک و ان ادعا فاجیب و انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلو ابدا. پیامبر می فرماید خطاب به مردم به 2 ثقل تمسک کنید، یکی قرآن و دیگری عطرت. حدیث ثقلین نه ببینید، او بحث دیگر ما هستیم و گفتیم روایات متواتری داریم که از مجموعه این روایات به طور قطع و یقین نتیجه میگیریم که به قرآن باید عمل کنید، قرآن حجته. تا همین حد. حالا بعد ظواهر روایات اگه ظهور باشه احتمالات مختلف نداره، او دیگه بحث دیگری است در جای خودش، یا بعد از درس انشاءالله هستم خدمت شما. حدیث ثقلین علی ای حال با صراحت میگه ما این تمسکتم به ما، تمسک به قرآن و ائمه، لن تزلوا ابدا. اینجا یک نکته ایرم در حاشیه ما تذکر بدیم، حدیث ثقلین متواتر قطعی است، از او احادیثی است که بسیار برای شیعه قابل استناد هست. لذا من یه مقاله ای رو از یکی از آیونی که معمم و فاضل و خیلی مشهور و صاحب نام در ایران هست، سال گذشته در یک مجله دیدم که با این عبارت مقالش شروع کرده بود، حدیث الثقلین المستفیزه و لربما کانت متواتره، حدیث الثقلینی که مستفیزه شاید هم متواتر باشه. بعد بنده با خود ایشون برخورد کردم در خدمت یکی از فقهای شورای نگهبان و بعضی از اعلام دیگه بود، به ایشون عرض کردم آها شما زیر سوال بردید مطلبی رو که در طول تاریخ فقها و محدثین و متتبعین از علمای شیعه خون جگر خوردن که این مسئله رو اثبات کنن. مرحوم صاحب عبقات 6 جلد از کتابش رو اختصاص میده به تواتر حدیث ثقلین و راجع به سند حدیث ثقلین بحث میکنه. چطور شما آمدید ادعا میکنید حدیث ثقلینی که مستفیض شاید متواتر باشه، این نشه آتو بدید دست دیگران؟ چرا این جمله رو شما فرمودید؟ ایشون گفتن که خب تواتر فی کل طبقات برای من ثابت نشده. بیشون عرض کردم آقا اگه تحقیق کردید براتون ثابت نشده، باید ضعف در تحقیق داشته باشید، یعنی ضعیفید در تحقیق، و اگر نه تحقیق نکرده یه حرف گفتید، این عذر بدتر از گناهه. شما زحمات یک فئه رو زیر سوال برده اید. سال گذشته در حج کتابی دستم رسید از یکی از نویسندگان وهابی، دیدم به حرفی آقا استناد میکنه. الان من کتاب رو دارم دستم هست، ایشون استناد میکنه، میگه آقا ما که در طول تاریخ میگفتیم حدیث ثقلین متواتر نیستش، شیعه میگفتن متواتره، حالا ببینید فلان عالم از علمای خودشون در فلان مجله در فلان مقاله گفته حدیث ثقلین المستفیزه و در ربما کانت متواتره، شاید متواتر باشه. معلوم میشه تواتر این حدیث در نزد شیعه هم زیر سواله. بعد وقت نتایجی میگیره ازش، میگه آقا مسئله عصمت از اصول مذهب شیعه است، به خبر مستفیض و خبر واحد نمیتونن تمسک کنن برای عصمت اهل البیت. اگه حدیث ثقلین خبر مستفیض باشه خبر متواتر نباشه، دیگه شیعه نمیتونه برای عصمت اهل بیت، برای وجوب اتباع اهل بیت، برای امامت اهل بیت به حدیث ثقلین تمسک کنه. لذا ببینید میخوام عرض بکنم که بزرگانی که اگه فرصت تحقیق ندارن، فرصت بررسی ندارن، لازم نیست دست به قلم ببرن و بعد نکته‌ای بگن که دشمن از این نکته سوء استفاده بکنه. شما توجه داشته باشید حدیث ثقلین از او اخباری است که فوق تواتر فی کل طبقاتش و جایی هیچ خدشه‌ای درش نیست، ولو حالا بعضی از کسانی که خیلی تضلع ندارن خدشه کنن. و ما دل علی تمسک به غیر از حدیث ثقلین، اون روایاتی که دلالت میکنه بر تمسک به قرآن و عمل کردن به اون چی که در قرآن هست، روایات زیادی داریم در این زمینه. و عرض الاخبار المتعارضه علیه، روایاتی داریم میگه خبرهای متعارضه رو عرضه بر قرآن بدارید، فإن وافق کتاب الله فخذوا، و الا اگر موافق با قرآن نباشه اونها رو به دیوار بزنید، زخرفون باطلون. خب وقتی این روایات معلوم میشه قرآن برای ما حجت و قابل استناده که ما باید روایات رو بر قرآن عرضه بداریم. و رد و شروط المخالف له، و عرض کنم در باب عقود ائمه معصومین روایاتی داریم که رد کردن شروط مخالف با قرآن رو. اگه شرطی مخالف با قرآن باشه، عاقد تشخیص دادی شرط مخالف با قرآنه، او رو ردش کنید، قبولش نکنید. و غیر ذالک روایات فراوانی داریم، مما لا محیص عن ارادت الارجاع الى ظواهره، از اون روایاتی که چاره‌ای نیست از این که ائمه معصومین اراده کردن ارجاع به ظواهر قرآن رو. این صدها روایت میخواد بگه شما به ظاهر قرآن رجوع کنید، لا خصوص و نصوصه، نه اینکه فقط به نصوص قرآن که دیروز گفتیم مخصوصا در آیات الاحکام اصلا ممکنه بگیم آیه نص نداریم. چرا این روایات رو باید به ظواهر قرآن ارجاع بدیم بگیم مراد اینه که ظاهر قرآن حجته؟ چون در باب تعارض، در باب تمسک، در باب احکام شرعیه ما اصلا روایات نص نداریم، ضرورت آیه نص نداریم، ببخشید ضرورت ان الآیات التي يمكن، به خاطر این که بدیهی است که آیاتی که ممکن است این که مرجع انسان باشد در باب تعارض روایات یا در باب شروط مخالف با عقل، او یمکن ان یتمسک بها، یا اون آیاتی که ممکنه انسان به اونها تمسک کنه، حکم شرعی رو به دست بیاره، و یعمل بما فیها، و عمل بشود به اون چه در این آیات هست، لیست الا ظاهرتا فی معانیها، این آیات نمی باشد مگر ظاهر در معانی. این آیاتی که در باب تعارض و شروط و تمسک باید بهش عمل کنیم صرفا ظهور در معنا دارن، ولیس فیها ما کان نصا، در ضمن این آیات آیه‌ای که نص در معنا باشه وجود نداره، پس بنابراین ما ناچاریم بگیم این انبوه روایات ظاهر قرآن رو برای ما حجت قرار میدهن. کما لا یخفا و دعو العلم الاجمالی به وقوع تحریف فی. پنج دلیل از اخباریین درباره عدم حجیت ظاهر قرآن مطرح شد و جوابهاش گفته شد. فعلا کلام در دلیل ششمی هست که اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن مطرح کردن. قبل از بیان این دلیل مقدمه ای رو باید عرض کنم. این مقدمه دو نکته رو درش اشاره میکنی، یکی تحریف یعنی چه، و آیا در قرآن تحریف واقع شده یا نه. مطلب بسیار مهمی. تحریف به اشتقاق صغیر مشتق است از حرف. حرف 13 معنا داره، یکی از معانیش یعنی تغییر، و تحریف هم از همین معنا گرفته شد. تحریف یک کتاب یعنی دست بردن و تغییر در اون کتاب. تحریف به سه شیوه متصور است. تحریف یک کتاب، یا تحریف به زیاده است، یعنی کسی در یک کتاب چیزی رو اضافه کنه، زیاد کنه، یا تحریف به اسقاط و نقیصه از یک کتاب متنی رو حذف کنن میگن تحریف، و یا تحریف به تصحیف است با صاد و حا، تصحیف. تصحیف رو اینجوری که ما معنا میکنیم داشته باشید، نه اون که محشین کفایه گفتن. تصحیف معناش یعنی غلط نوشتن و اشتباه کاتب. نویسنده کتاب، نه مؤلف. بله، چاپ به قول شما میخواسته بنویسه عمر، اشتباه کرده نوشته زید مثلا، اینم میگن تصحیف. نخیر، تحریف لفظی. حالا اشاره میکنیم بعد، مثل اینکه اهل سنت میگن آیه قرآن بود و وصا ربک الا تعبدوا الا اياه، نویسنده اشتباه نوشت و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، وقت من در قرآن همینطور و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. این میشه تصحیف، که محشین کفایه هم درست دقت نکردن، تصحیف رو به معنای دیگری گرفتن. بسیار دقت کنید، بحثی است ادامه مقدم، بحث مفصلی هست بین علماء عقائد و قرآن شناسان در این که آیا تحریف در قرآن واقع شده یا نه. اجماعی بین علما که تحریف به زیاده در قرآن واقع نشد، ولی در این که آیا تحریف به اسقاط یا تصحیف در قرآن واقع شده است یا نه، مشهور و محققین شیعه و اهل سنت میگن این تحریف هم در قرآن واقع نشد. پس بنابراین هیچ کلمه‌ای به قرآن زیاد نشده، هیچ کلمه‌ای از قرآن کم نشده و هیچ کلمه‌ای جابجا نشد. این رو محققین از علما میگن، از علمای شیعه، شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید مرتضی، کاشف الغطا، شیخ بهایی، امام امت، مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی، محققین از علما نظرشون این. در مقابل در بین اهل سنت گروهی به نام حشویه، حشویه از حشو زوائد، اینها معتقدند قرآن تحریف به نقیصه شده است، مواردی از قرآن کم شد. برخی از اخباریین شیعه هم متاسفانه که آغازش از شمس نعمت الله جزائری هست در کتاب منبع الحیات. سید نعمت الله جزائری کتاب منبع الحیات. و متاسفانه ادامهش با مرحوم نوری صاحب مستدرک بوده در کتاب فصل الخطاب و برخی دیگر از اخباریی. اینها هم قائلند که قرآن تحریف به نقیصه شده. اهل سنت اونایی که قائلن بی قول استناد میکنن به انبوه روایاتی که از صحیح بخاری گرفته در تمام صحاح اهل سنت وجود داره و این روایات میگه قرآن تحریف شده است. اونها استنادشون به اون روایات. اما اخباریین از ما اینها، ولو مرحوم نوری میگه 11 دلیل داریم، ولی همه ادلهش برمیگرده به یک دلیل. یک دلیل و یک مؤید بر مدعاشون دارند، اما دلیلشون تمسک به روایاتی است که در برخی کتب شیعه آمده است و این روایات ظاهر بعضیش این است که قرآن تحریف شد. و اما مؤید اینها این عبارته که در کفایه هم آمده، میگن و یساعده الاعتبار. مؤید تحریف است اعتبار. اعتبار یعنی چه؟ یعنی چنان چه سایر کتب شریعت ها مثل تورات و انجیل تحریف شده است، بعید نیست که قرآن هم تحریف شده باشه. اما جواب این اخباریین خیلی خلاصه، جوابی که برای اینها داریم این است که روایاتی که بهش تمسک کردن طبق استقصاء ما 120 روایت، 800 روایتش ضعیف است که قابل استناد نیست. مثلا 320 روایتش از ابی عبدالله سیاری است که علمای رجال ما میگن کذابون و ضاع الحدیث. خلاصه 800 روایتی ضعیفه دیگه، حالا فرصت بررسی در این مقطع نیست. 200 روایتش هیچ ارتباطی به بحث تحریف نداره و ظاهر در این معنا نیست. 100 خورده دیگر از روایاتش هم بعضیش از مدارک ما شیعه نیست، از کتب اهل سنت، و بعضیش هم قابل توجیه می باشد. در نتیجه مشهور از محققین از علمای شیعه تحریف رو در قرآن به هیچ وجه قبول ندارد. خب این مقدمه بحث. همینجا عرض کنیم بحث تحریف قرآن از مباحث روزیست که به شدت وهابیت بر علیه شیعه راجع به این مسئله کار میکنه. کتابی از کتبی که وهابیت منتشر میکنه پیدا نمیکنید مگر اینکه یک جزء مفصلش اینه که تهمت تحریف قرآن رو به کل شیعه میزنن. رضا میگن هر کس هم قائل به تحریف قرآن باشه زندیق، کافر، از دین خارجه. و خیلی در این زمینه نویسنده‌ای مثل احسان الهی زهیر، دکتر الغفاری، دکتر سالوس، ابن تیمیه، نویسندگانی مثل آلوسی، محب الدین الخطیب، اینا همه یکی از عمده ترین اتهاماتشون به شیعه اتهام تحریف قرآنه. ما در مباحث اعتقادی مفصل جلساتی راجع به تحریف قرآن بحث کردیم، اتهام رو از شیعه زدوده ایم، اثبات کردیم اگر کسی قائل به تحریف قرآن باشه اهل سنتن، به خاطری که در کتب صحاحشون روایات فراوانی دال بر تحریف قرآن وجود داره. این مقدمه رو بگذاریم، بحث مهمی و قابل دقته. بعد از این مقدمه خب اون وجه اختلاف قرائاته، او بحث بعدی ماست، میرسیم بهش. او بعد از این بحث میرسیم اختلاف قرائات چیه، او بحث دیگریه. بعضی از این روایاتیم که بر تحریف استناد کردن همون روایات اختلاف قرائاته. اختلاف قرائات شکی درش نیست، بحثش بعد خواهیم داشت. دقت کنید، دلیل ششم اخباریین این است که برخی از اینها گفتند ما علم اجمالی داریم که در قرآن تحریف واقع شده. بعضی از کلمات قرآن ساقط شده، افتاده. این علم اجمالی باعث می شود که نسبت به ظواهر هر آیه ما احتمال تحریف بدیم. یه قیدی بوده ساقط شده، چون احتمال تحریف می دهیم ظاهر قرآن حجت نمی باشد. از این دلیل 3 جواب مطرح است. جواب اول این که ما قبول نداریم در قرآن تحریف شده باشه، و دلیل شما بر تحریف روایات ضعیف است و اونها قابل استناد نیست. پس اولا قرآن تحریف نشد بلا شک و شبهه و به طور قطع. ثانیا بر فرض که تحریفی در قرآن واقع شده باشه، ما قبول نداریم، ما علم نداریم که این تحریف به ظواهر قرآن صدمه بزنه، به خاطر این که مثلا روایاتی داریم در قرآن نام منافقین بوده است، بعد از وفات پیغمبر حکومت دست خود اونها افتاد، نامهاشون از قرآن ساقط کرد، اینجور قرآن رو تحریف کرد. خب حذف نام یک عده از قرآن ضرری به ظهور قرآن نمیزنه. پس ما علم نداریم که با تحریف ظواهر قرآن بهش خلل رسیده باشه. ثالثاً اگه قبول کنیم که تحریف در قرآن به ظواهر قرآن هم ضرر زده است، خب ظواهر قرآن بر دو قسمه، بعضی آیات الاحکام است، آیاتی که مربوط به احکام شرعی است، و برخی آیاتی است مربوط به قصص و سیره پیغمبر و داستانهای انبیا و بحث امامت. ما اطمینان نداریم که این تحریف در آیات الاحکام باشه، اونجا داعی بر تحریف نیست، ممکنه تحریف در قسمت دیگر آیات باشه و آیات الاحکام تحریف نشده باشه. سوال یا اشکال مستشکل میگه لا محال ما علم اجمالی داریم یا در آیات الاحکام یا در آیات سیره، در یکی از این دو تحریف واقع شده. علم اجمالی مثبت تکلیف است، در نتیجه به هیچ آیه‌ای از آیات قرآن نمیتونید استناد کنید، چون اجمالاً میدونیم تحریف شد. مرحوم آخوند جواب میدن، میفرماین به تعبیر ما در کتاب رسائل صفحه 228 شما خوندید علم اجمالی در صورتی منجز است و مثبت تکلیف است که اطراف علم اجمالی مورد ابتلای انسان باشه. اگر یه طرف علم اجمالی محل نیاز انسان نبود، علم اجمالی ساقط می شود. مثلا شما اجمالاً علم دارید یا لباس شما یا لباس پزشک جراح بیمارستان قلب نجس، خون روش افتاده، یکی از این دوتا نجس. این علم اجمالی تکلیف ثابت نمی کنه، چون یه طرفش از محل ابتلاع شما خارجه. شما به لباس پزشک جراح بیمارستان چه ارتباطی دارید؟ این علم اجمالی منجز نیست. در ما نحن فی هم مرحوم آخون می فرمایند آیات قرآن بر دو قسم است: آیات الاحکام که روز قیامت حجت بر علیه شماست. میگن چرا به اقیم الصلاة عمل نکردی؟ چرا به آت الزکات عمل نکردی؟ ولی آیات سیره و قصص قرآن مورد ابتلای انسان نیست. روز قیامت انسان مؤاخذه نمی شود که چرا قضیه یوسف و زلیخا رو ندونستی، چرا داستان حابیل و قابیل رو یاد نگرفتی. پس این قسمت از آیات قرآن مورد ابتلاء انسان نمی باشد، لذا یه طرف علم اجمالی از مورد ابتلا خارج شد، علم اجمالی شما منجز نیست. پس بنابراین علم اجمالی به تحریف اثر نداره، به ظواهر قرآن میتونید عمل کنید. فلسفه داره، ولی فلسفش مؤاخذه عند الشارع نیست، فلسفش اعتبار مسائل اخلاقی، توجه به اینهاست، استنتاج بعضی از مسائل اجتماعی، اینا همه هست، ولی مورد مؤاخذه برای اینا قرار نمیگیرید. اون چی که مورد مؤاخذه قرار میدید که چرا بهش عمل نکردید، اقیم الصلاة و آت الزکات و آیات الاحکامه، نه ای که اصلا ثمره نداره اون آیات. نه، چون حکم الزامی نیستش. اگه حکم الزامی می بود بله، ولی چون حکم الزامی نیست نه مؤاخذه ای نداره. عبارت دقت کنید که خسته هم شدید ولی چاره ای نبود دیگه، بحث اعتقادی مهمی هم هست و خدشه در ذهن کسی باقی نمانه. و دعوى العلم الاجمالی به وقوع تحریف فی، دلیل ششم اخباری ادعای علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن به نحو به یه شکلی، اما به اسقاط، چون تحریف به زیاده در مقدمه گفتیم اجماعیست در قرآن واقع نشده، ادعا کردن این که علم اجمالی داریم بیه که قرآن تحریف شده، تحریف شده یا به اسقاط، بعضی از قسمت‌های قرآن حذف شده، او به تصحیف یا به تصحیف که معمولا محشین معنا کردن تغییر مکانی غیره، اینا درست نیست. تصحیف در جای خودش علمای قرائت و اخصائیین در عقاید تصریح میکنن به این که تصحیف یعنی غلط کاتب. لذا گفتیم به اتقان سیوطی جلد 1 صفحه 241 مراجعه کنید، 6 مورد رو سیوطی با سند نقل میکنه که در قرآن تصحیف شده. یکی همین مورد که میگه آیه قرآن اینجوری نازل شده و وصا ربک الا تعبدوا الا اياه، کاتبی که میخواسته بنویسه اشتباه کرده، تصحیف شده، نوشته و وصا ربک الا تعبدوا الا اياه. خب حالا بله، نه اون بحث دیگری داره، یساعده الاعتبار رو مرحوم مشکینی اینجوری معنا کرده، بهش میرسیم. حالا مرحوم آخون میفرماین ادعای علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن به نحوی یا به اسقاط یا به تصریف، متاسفانه مرحوم آخون هم حالا از زبان خودشونه یا دارن قول اخباریین رو نقل میکنن، میفرماین وین کانت غیر و بعیده، ولو بعید نیست، کما یشهد بهی بعض الاخبار، بعضی از اخبار به این مسئله شهادت میده که ما گفتیم 1120 روایت، 800 تاش روایت ضعیفه، ما در اون مباحث اعتقادی مفصل ذکر کردیم روایات ضعیف از کی گرفته شده، راویش کیه، رجالیین چی میگن، و همینطور به این روایات خلاصه هیچ گونه اعتمادی نیست. و یساعده الاعتبار، اعتبار هم با این تحریف مساعده. متاسفیم که مرحوم مشکینی و بعضی از محشین دیگه به خاطر یک روایت ضعیف به اشد ضعف این یساعد الاعتبار رو جور دیگه معنا کردن. انسان تأسف میخوره واقعا بزرگان چرا به این راه حالا رفته باشن، خدا مهارم حفظ کنه که اینجور اشتباهات رو نکنیم. مرحوم مشکینی میفرماید این که یساعده الاعتبار معناش اینه که ما وقتی به ظاهر بعضی از آیات مراجعه میکنیم میبینیم اینا با هم ارتباطی ندارن، صدر و ذیل آیه با هم ارتباطی نداره، و این از یک عربی آگاه به مسائل بعیده، چه برسه به ذات مقدس پروردگار. لذا چون اینا با هم صدر و ذیل ارتباط نداره، ما میفهمیم یه چیزی وسط بوده افتاده. بعدم مثال میزنه و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء. اولا اینه که مرحوم مشکینی و دیگران گرفتن از یه روایتی گرفتن که تو کتاب احتجاج تبرسیه، روایت به حضرت امیر میرسه، بعد حضرت امیر میفرماید این آیه و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء، ثلث قرآن در این بین ساقط شد. و چرا؟ چون بین صدر و ذیل ارتباطی نیست. محققین از مفسرین ما مثل صاحب مجمع البیان دیگران کاملا اثبات کردن به شکل بسیار جالبی، 6 وجه ذکر کردن که کاملا صدر با ذیل ارتباط داره، و این روایت هم تنها در کتاب احتجاج تبرسی، احتجاج تبرسی مؤلفا و مؤلفا قابل مناقشه است، معلوم نیست کتاب مال کی است، معروفه که 6 نفر تبرسی داریم که یک کتاب منتسب به اونها، ضمن این که همین روایت رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر نقل کرده و این ذیل در سند نیست، در اون روایت نیست، سند یکیه ولی روایت رو نقل کرده، این ذیل که حضرت امیر فرمودن ثلث قرآن اینجا بوده حذف شده اصلا در اون روایت وجود نداره. لذا به احتمال قوی و کسی که در احتجاج دست برده اینو خلاصه اونجا اضافه کرده. یساعده الاعتبار ما از خارج معنا کردیم، چنانچه بعضی از خود اخباریین میگن یساعده الاعتبار معناش اینه، چنانچه میگن کتب دیگه تحریف شده، لذا ما میگیم این احتمال تحریف در قرآن هم هستش. خب این ادعای آقایون که چون علم اجمالی داریم بگی که در قرآن تحریف شده لذا پس بنابراین ظواهر قرآن حجت نیست. مرحوم آخون دو جواب میگن، ما سه جواب گفتیم. یکی این که تحریف اصلا در قرآن واقع نشده، این مرحوم آخون اشاره نمی کنن. جواب دوم، الا انه لا یمنع عن حجیت ظواهره، الا این که این تحریف مانع نمی کند ما رو از حجیت ظواهر قرآن. چرا؟ لعدم العلم به وقوع الخلل فی ها بذالک اصلا، چون ما علم نداریم که خلل واقع شده باشد در این ظواهر قرآن به این تحریف اصلا. ممکنه تحریف به این بوده که اسماء منافقین فقط حذف شده، قیدی از ظاهر آیه حذف نشده که عرض کنم ظاهر آیه قابل استناد نباشه. ولو سلمه، اگه قبول کنید که تحریف به ظاهر قرآن هم لطمه زده، فلا علم به وقوعه فی آیات الاحکام، ما که علم نداریم بی که تحریف در آیات الاحکام واقع شده، شاید در آیات قصص و سیره واقع شده. سوال، ما علم اجمالی داریم یا در آیات الاحکام یا در آیات سیره تحریف واقع شده، علم اجمالی نمیگذاره به قرآن استناد کنیم. ول علم به وقوعه فیها او فی غیرها من الآیات، این که ما علم داشته باشیم به وقوع تحریف در آیات الاحکام یا در غیر آیات الاحکام از سایر آیات قرآن مثل آیات سیره و قصص، این غیر زائر به حجیت آیاتها، این ضرر نمیزنه به حجیت آیات الاحکام قرآن. چرا؟ چون اون قسمت دیگه از محل ابتلاع ما خارجه، خداوند در قیامت با آیات قصص ما رو محاجه نمی کنه. این مطلب رو مرحوم آخون بی عبارت بیان میکنه، لعدم حجیت ظاهر سایر الآیات، چون حجت نیست. حجت نیست یعنی روز قیامت خدا ما رو مورد مؤاخذه قرار نمیده. حجت نیست ظاهر سایر آیات قرآن که آیات قصص و سیره باشد. و علم اجمالی در وقتی حجته که همه اطرافش محل ابتلا باشه. و علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر قرآن، انما یمنع عن حجیتها، همانا منع میکند ما رو از حجیت ظواهر قرآن، اذا کانت کلها حجه، اگر همه آیات حجت و مورد محاجه و مورد نیاز ما باشه. ما گفتیم آیات قصص و سیره مورد ابتلای ما نیست، پس بنابراین علم اجمالی حجت نمی باشد. و الا این یه حرف شما را یکی از افاضل حفظه الله که ایضاح بر کفایه داره در شرح ایضاحش نوشته، و اگه دقت کنید ما حجت رو جوری معنا نکردیم که سایر آیات رو از حجیت بندازیم. مراد مرحوم آخوندم اینیست، مراجعه کنید به بحث حجیت ظواهر قرآن حاشیه رسائل مرحوم آخوند، مراد از حجت اینه که مورد مؤاخذه نیستیم ما نسبت به اونها، نه اینکه قابل استناد نیست، و بین مؤاخذه و استناد فرقه. اجازه بدید عبارت رو تموم کنیم. و الا از اینجا دیگه توضیح ندادیم، از خارج اشاره می‌کنیم مطلبی نداره. و الا مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر در جایی قسمتی مورد ابتلا باشه قسمتی مورد ابتلا نباشه، بازم علم اجمالی منجز باشه، لازمش اینه هیچ کس به هیچ ظاهری نتونه عمل کنه. چرا؟ به خاطر این که شما هر کتابی دستتون بگیرید، یه علم اجمالی دارید، علم اجمالی دارید، یا یه کتابی که امروز گرفتید درش تحریف واقع شده، یا یه کتابی که در امریکای لاتین چاپ شده درش تحریف واقع شده، اگه همش علم اجمالی منجز باشه، شما دست به هیچ کتابی نمیتونید بزنید، هیچ نوشته‌ای رو نمیتونید بخونید. پس معلوم میشه اگر علم اجمالی داشتید یه طرف مورد ابتلا نبود، علم اجمالی شما ساقط میشه. و الا خب علا ای حال ربط ما غیر از مؤاخذه است، مورد مؤاخذه نه. ببینید مورد ابتلا نبودن معناش اینه که ذات مقدس حق فردای قیامت با آیات قصص ما رو مؤاخذه نمی‌کنه. آقا چرا شما سوره یوسف و قصه سوره یوسف نخوندید؟ همچه مؤاخذه ای نداریم. ولی اگه نماز نخوندیم چرا اقیم و صلات و آت و زکات رو نداشتید؟ اونجا مؤاخذه میشیم، اینجا مؤاخذه نمیشیم. علایه حال عبارت مرحوم آخون اینه، نهایت توجیه ما اینه، اگر یه وقتی حرف دیگه ای داشتید کنارهای کتاب گذاشتم برای شما حاشیه بزنید. و الا لا یکاد و ینفک، ولو ما اینجا مطالبی بر علیه مرحوم آخوند داریم ولی بحث خارج نیست دیگه، میخوام حرف مرحوم آخوند رو به کرسی بنشانیم. و الا لا یکاد و ینفک، و الا منفک نمیشود هیچ ظاهری از این احتمال خلاف. هر ظاهری رو بگیرید احتمال تحریف یا در او یا در غیر او وجود داره، پس بنابراین باید هیچ ظاهری حجت نباشه. کما لا یخفا، فهم که قیاس این مورد به قیاس یک قائل قیاس مع الفارقه. اینجا در هر ظاهری شما آمدید گفتید علم اجمالی داریم یا کتابی این آقا یا یک کتابی در امریکای لاتین تحریف شده، اینجا رو قیاس نکنید به بابی که مؤلف و گوینده یک کتاب یه نفر باشه. نه، هم اشاره به یک نکته خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
چون در اون موارد کلام از متکلمین